بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. و یصح من المستحاضه اذا فعلت الواجبه من الغسل. یکی از دمایی که خانم ها میبینن دم استحاضه است و وظایف خاصی داره. مشهور بر اینن که ما سه نوع استحاضه داریم. البته این که عرض کردم مشهور چون یه گولی هم هستی میگه نه ما دو نوع دا استحاضه داریم، استحاضه گلیله و کثیره، دیگه استحاضه متوسطه نداریم. اما مشهور قائلن که سه نوع استحاضه است: گلیله، متوسطه، کثیره. من فقط مختصرم وظایف هر کدام رو میگم. استحاضه گلیله هیچ وظیفه خاصی نداره، فقط اگر مثلا لباسش نجس شده، پارچه‌ای که گذاشته نجس شده اونو عوض میکنه، هیچ وظیفه خاصی نداره. اما استحاضه متوسطه هر روز باید یه غسل کنه. برای استحاضه متوسطه هر روز یه غسل. استحاضه کثیره برای هر نماز یا اون نمازهایی که چنار هم میخونه اونا یک غسل کافیه. یعنی یا 5 تا غسل باید بکنه اگر نمازها رو جدا جدا میخونه، مثلا بین ظهر و عصر فاصله خیلی میندازه، یا اگر فاصله خیلی نمیاندازه برای ظهرین یه غسل، عشاءین یه غسل، صبح هم یه غسل. یعنی این مستحاضه کثیره 3 تا غسل هر روز انجام میده، بعد نمازاشو میخونه، وضو میگیره، نماز میخونه، روزه هم واجبه براش. یعنی در مستحاضه نه روزه ساقط میشه نه بله چی؟
روزه ساقط نمیشه در همشون؟
بله بله، اون چه در کثیره ساقط نشه، اون یکی ها به طریق اولاست. اینی که الان بحث میکنیم در متن لمعه و شر لمعه مستحاضه کثیر است. این بحثی که الان داریم مستحاضه کثیر است. پس مستحاضه کثیره دو نوع غسل داره: غسل نهاری، غسل لیلی. دو تا غسلش نهاریه، غسل نماز صبح و غسل ظهرین. اینا رو میگن غسل نهاری. بله؟ اون یه بحثیه آیا مستحاضه کثیره غسل و بعد الفجر باید انجام بده یا قبل از فجرم میتونه. این خودش اختلاف فتوا است درش. خود در یه فرعی شهید سال اینجا میاره چه میگه اگر اینا قابل جمع باشند، قابل جمع به معنای اینجا مثلا بر عهدش یه غسلی هست شب تا صبح فجر باید اون غسل انجام بده، اگر این غسل برای نماز صبح هم بتونه قبل از فجر انجام بده اینا استماع با هم چی میشن؟ جمع میشن. اما اختلاف فتوا هست، بعضی ها میگن نه غسل نماز صبح برای مستحاضه بعد از صبح، بعد از اذان نمیشه قبل از صبح این غسل انجام بده.
اصلا اجازه نداره مثلا شب هم غسل
نه نه نداره برای نماز صبح نه. اینا قائلن چه باید چی؟ فجر گفته بشه بعد غسل کنه.
مثلا نماز صبح غسل کرد بعد چه اتفاقی میفته برایش تا نماز ظهر؟ میتونه نماز ظهر رو
نه دیگه، مستحاضه کثیره وظیفش برای هر نمازی مگر اینکه استقط بشه خون، از مستحاضه کثیره بودن خارج بشه.
یعنی که میتونه سه بار انجام بده، مثلا برای ظهر از یکی، برای مغربش یکی، این دیگه مورد
اتفاق. بله بله. خب بحث بر این است که این وظیفه مستحاضه برای صحت روزش کدوم یک از این سه تا غسل شرطه؟ این وظیفه مستعاذه معناش این نیست اگر این وظیفه رو انجام نداد روزش باطله. ممکنه یه فردی وظیفه‌ش انجام نده ولی روزش چی باشه؟ صحیح باشه. اینجا خودش سه تا گل است. پس برای صحت روزه کدوم یک از این غسل ها شرطه؟ بعضی ها معتقدن فقط غسل نماز صبح. اگر نماز صبح غسل کنه نمازشو بخونه اون روز روزش صحیحه، ولو ظهرین غسل نکنه نمازش مثلا ترچ بشه، فراموش بشه یا عمدن، ربطی نداره، به روزه ربطی نداره. اونی که به روزه ربطی داره فقط چیه؟ غسل نماز صبح. شرط صحت اون غسله. قول دوم این است نه، شرط صحت غسل نهاریه. غسل نهاری یعنی چه؟ هم ظهرین هم صبح. این قول دوم. هر دو اینها قدر مشترکشون این است که صحت روزه متوقف بر غسل نهاریه، اما مطلقا او فقط غسل نماز صبح. هر دو غسل نهاری هست. گود سوم این است نه، برای صحت روزه باید شب نماز عشاء اینم غسل کنه. برای دقت کنید امروز روزه گرفته، امروز روزه گرفته، این روزه صحتش متوقف برای این است شب آینده چیکار کنه؟ غسل کنه. به همین خاطر در علم اصول اینو بحث میکنند، اگر این گونه باشد اصطلاحا بهش میگن شرط متأخر. مشروط جلوتر، شرط بعده. مشروط روزه امروزه برای زن مستحاضه، شرطش غسل شب آینده است، شبی که میاد. خب این بحث در مقدمه واجب بحث میکنید در علم اصول، چه آیا شرط متأخر اصلا عقلا ممکنه؟ بعضی ها میگن ممتنع شرط متأخر، محاله، چون شرایط شرعی هم چه شرایط العقلیه. چجور شرط در شرط عقلی شرط قبل از مشروطه؟ اصلا لا یمکن مشروط الان بیاد شرط بعدم بیاد. در شرایط شرعی هم به شرح ایزن. بعضی ها معتقدن نه، ما معتقد به شرط شرعی هم هستیم، چون شرعیات اعتباریات این قواعد فلسفی در اعتباریات قابل تطبیق نیست. به همین خاطر مرحوم صاحب جواهر از جمله مدافعین تحقق شرط شرعی است و در این بحث در کتاب تجارت جلد 22 جواهر مثال های متعددی زده، شاید بیش از 30 تا مثال زده برای شرط متأخر در شرع. مرحوم شیخ انصاری هم در مکاسب بهش تعریض زده، گفته تکثیر الامثله محال رو ممکن نمی کنه. مثال زیاد زدن هیچ وقت محال رو ممکن نمی کنه. خلاصه این یه بحثی است بین علما، چه آیا شرط متأخر یمکن املا. روشنه. مثال دومی که شماها در کتاب متاجر میخوانید اینه، میدونید یکی از عقدها بیع فضولیه. بیع فضولی یعنی چه؟ بیع فضولی یعنی شخص دیگری که ملک شما رو بفروشه بدون وکالت از شما و بدون اینکه ولایت داشته باشه بر شما. یعنی یه وقت پدر انسان مال صغیرش رو میفروشه، این از باب ولایته. یه وقت وکیل انسان مال موکلش رو میفروشه، این از باب وکالته. یه وقت خود انسان مال خودش رو میفروشه، این از باب اصالته. یعنی یه وقت اصالتیه، یه وقت وکالتیه، یه وقت ولایتیه، یه وقت نه برادر شما موتور شما رو میفروشه بدون اینکه از شما اذن بگیره. پدر شما و بعد از اینکه شما بالغ شدید موتور شما رو میفروشه، اینم میشه بیع فضولی. یا بالعکس، معمولا بالعکس میشه دیگه، پسران اموال پدرشون رو میبرن میفروشن در بازار، بعد به پدر میگن دیدم خیلی خوب میخرن فروخت. این بیع فضولی آیا باطل است یا صحیح است؟ مشهور بل نزدیک به اجماع این است که این صحیحه، اما صحت متوقف بر اجازه مالک داره. اجازه مالک الان صحیح هست اگر مالک بعدا اجازه بده. این اجازه نقشش چیه؟ آیا اجازه ناقله است، کاشفه است؟ اونایی که میگن اجازه کاشفه است در اونجا شرط متأخر مطرح میکنن، میگن الان صحیح میشه اگر بعدا اجازه بیاد. از الان صحیح میشه ها، نه اینجه از حین اجازه صحیح میشه. خلاصه این بحث شرط متأخر یکی از مباحث کاربردی و دقیق و اطرافش قواعد زیادی بحث میشه کنارش. اگر ما معتقد بشویم زن مستحاضه برای صحت روزش باید شبم غسل کنه ولو روزش تمام شده، انگار این روزش هنوز مهرش نخورده، صحیح ام باطل، باید اگر غسل عشاءین کرد مهر میزنیم صحیح در وقت خودش صحیح، من نمیدونستم، اگر غسل نکرد میگیم باطل، نمیدونستم. خلاصه برای ما چه چشف میشه این صحیح اون باطل؟ اون بعد از اتمام عمل، دقت کنید ها، عقلا این درست نیست، بعد از اتمام عمل هنوز معلوم نباشه چه این صحیح اون هم باطل. اما اگر اعتباری باشه این معنایی داره. در هر حال برای زن مستحاضه سه تا گل گفتم: صحت روزش متوقف بر غسل صبح، صحت روزش متوقف بر اغسال نهاری دو تا غسل، صحت روزش متوقف بر کل غسل هاست،
کل غسل ها
جمع صبح و ظهرین و عشای. بله بله، تا روزش صحیح باشه. این نسبت به روزه امروز. برای روزه فردا دیگه همه غسل ها رو باید انجام بده، یعنی این سه غسل برای روزه فردا شرط صحته. اونی که الان من بحث میکردم برای روزه امروزشه، چه آیا روزه امروزش فقط غسل نماز صبح یا ظهرین هم همراهشه، یا همراه این دوتا غسل عشاءین هم باید باشد. اینو بخونیم در امین بیع فضولی. در اونجا وقتی اجازه رو کاشفه بدانیم، این اشکال رو مطرح کردن که کاشفه بودن محاله، چون سر از شرط متأخر در میاره. و یسه من المستحاضه، یسه فاعل صومه، صحیح هست روزه از مستحاضه، اما با یک شرطی صحیحه: اذا فعلت الواجب من الغسل، اگر واجب از غسل رو انجام داد. خب واجب از غسل انجام داد یعنی کدوم غسل؟ نگفت اذا فعلت الواجب من الاغسال. به همین خاطر خود عبارت لمعه اینجا اجمال داره، منظورش واجب من الغسل. آیا کل غسل هاست مطلق الغسل، یا واجب من الغسل غسل نهاریه؟ در غسل نهاری هم اون دوتا. به همین خاطر شهید ثانی سه نوع معنا میکنه این عبارت رو. اول معنا میکنه اذا فعلت الواجب من الغسل نهاری، اگر واجب از غسل نهاری رو انجام داد روزش صحیح. و این کان واحدن، ولو اون واجب از غسل نهاری چی باشد؟ یک غسل باشه. به نسبه الى صوم الحاضر، البته نسبت به صوم امروز، او مطلق الغسل. ببینید این مطلق الغسل، اذا فعلت الواجب من مطلق الغسل. به نسبه الى المقبل، نسبت به روزه فردا، نسبت به روزه فردا مطلق الغسل شرطه، تمام این سه تا غسل رو باید انجام بده تا روزه فرداش صحیح باشه، و الا بر ذمه‌اش روزه باشه غسل باشه روزه فرداش درست نمیشه. اما روزه امروزش یه قولی نسته صوم نهاری رو انجام بده. و یمچن ان یرید کونه مطلقاً شرطاً فیه مطلقاً، امکان داره بیایم بگیم چه کون الغسل مطلقا، مطلقا یعنی چه؟
هر ستاش،
هر ستاش شرطن فی صوم، شرط است در صوم مطلقاً. این مطلقاً دوم هم چه نسبت به این امروز، صوم امروز چه نسبت به صوم مقبل. پس هر ستا غسل هم برای صوم حاضر شرطه، هم برای صوم مقبل. صوم مقبل یعنی فردا. پس مطلق الغسل برای مطلق الصوم شرطه.
غسل نهاری و این کار نباید داره شرطه ما باری میکنن که یه دونه صبح کفایت میکنن.
آره، یک معناش اینه. بعضی ها اومدن اینجا گفتن ایشون میخواد استحاضه متوسطه رو هم مطرح کنه، چه در استحاضه متوسطه چیه؟ یه قول. ولی اون درست نیست، چون متن اصلا بحث در استحاضه چیه؟ کثیر است.
غسل نهاری واحد صرف غسل ظهر که فرق نمی کنی، چون اولی
نه نه صبح. خب بله،
نیت خاص رو داری
غسل مستحاضه دیگه، نیت غسل مستحاضه
نماز که این غسل رو می کنه و موزهشون رو برسته هده موزهشون حساب میشه
باره دیگه، نیت غسل مستحاضه میکنه دیگه. خب
این قولی که فرمودید کلن غسل نهاری رو میخواد، یعنی هم صبح هم دو، این کجای عبارت میشه؟
مطلقاً دیگه نهاری معنا کرده آخه، غسل و نهاری. بچه اومد گفت مطلقاً، این مقابل نهاریه. خب خودش هم ادامهش نشون میده چه همینه. ول اولو اجود، گول اول بهتره، یعنی ما بحث غسل نهاری رو مطرح کنیم نه غسل مطلقا رو. چرا؟ میگه خب غسل مطلقا رو مطرح کنیم، غسل لیلی چه ربطی به صوم حاضر داره؟ صوم حاضر تمام شد، مگر اینکه ما شرط متأخر رو قائل بشویم. لأن غسل الاشاعه لا یجب الا بعد انقضاء الیوم، این غسل اشاعه چه واجب میشه؟ بعد تمام شدن روز. من افطار کردم تازه شروع شد غسل اشاعه، چجور روزه قبلی متوقف باشد بر این غسل؟ فلا یکونو شرطن فی صحتی، نمیتونه این غسل، فلا یکونو اسمش غسله، این غسل الاشاعه نمیتونه شرط در صحت اون صوم یوم باشه. نعم هو شرطن فی الیوم الاتی، این فلا یکونو شرطن فی صحتی اینجا بیا حاشیه بزنی چه؟ بنابر محال بودن شرط متأخر. یعنی معلومه ایشون شرط متأخر رو چی میدونه؟ ما فلا یکونو شرطن فی صحتی، بنابر محال بودن شرط متأخر. نعم هو شرطن فی الیوم الاتی، بله این شرط است در روزی که میاد. کدوم شرط؟ هو زمینش به کجا برمیگرده؟ غسل الاشاعه. خب شخصی این غسل الاشاعه این رو انجام نداد تا صبح شد، آیا نزدیک صبح هنوز فجر نشده، آیا این دو اون غسل صبح رو با این میتونه جمع کنه انجام بده؟ میگه اگر قائل باشیم چه غسل نماز صبح رو قبل از فجر میتونیم انجام بدیم، بله. چون من گفتم دو تا قول است، بعضی ها میگن غسل صبح رو باید بعد از فجر انجام بدی، مثل غسل جنابت نیست که صبح رو باید درش کنی طاهرا من الجنابه، این غسل مستحاضه نه. بعضی ها میگن اصلا همون وقتی فجر شد، صبح شد، اذان گفته شد، اون موقع باید غسل کنید، نماز صبح بخونید. میفرماید و یدخل فی غسل صبح، این غسل عشاءین در غسل صبح جمع میشه، داخل میشه. لو اجتمعا، اگر اینها با هم چی بشن؟ جمع بشن. لو اجتمعا، این یه مقدار توضیح بنویسید، این مبتنیست بر این که ما غسل صبح رو قبل الفجر قائل بشیم صحیحه. خب یه نفر غسل عشاءین انجام نداد تا رسید نزدیک به صبح، باید چیکار کنه؟ غسل عشاءین انجام بده دیگه تا روزه بعدیش. این دیگه همه قبول دارن روزه بعدیش متوقف است برای اینکه این غسل عشاءین انجام بده. خب آیا همون موقع که غسل عشاءین میکنه غسل صبح هم میتونه بکنه؟ ایشون میگه اگر با هم جمع بشن آره.
جایزه قبول از اذان؟
جایزه، جایزه، جواز.
یعنی اصلی این بعد از نماز؟
بله بله، اون چه همه قبول دارن، اختلاف سر جواز. میتونه زودتر انجام بده یا نه؟
شاید اینجوری مطرح باشه که چون برای
میخوان صومش صحیح باشه. خب عیب نداره، صومش غسل استاد مثل جنابت نیست. چه این زن مستحاضه میتونه مسجد بره دیگه، مثل غسل جنابت نیست، احکامش شبیه اون نیست. شما قیاس میکنید غسل حیض و جنابت را با استحاضه. خب تمام شد این بحث دیگه، این بحث ها به شما هیچ ارتباطی نداشت، شما زیادم سوال نپرسید. بحث بعدی، خب آقایون عزیز، مسافر میتونه روزه بگیره؟ میفرمایند در چند مورد میشه، در چند مورد مسافر میتونه روزه بگیره. یک موردش جای قربانیه. میدونی چه شخصی که پول نداره قربانی بده در حج، رفته سفر حج، اعمال حج انجام میده، یکی از اعمال حج ذبح قربانیه. خب این پول نداره، یا پول داره، امکان پیدا کردن قربانی اونجا نیست. مثلا امسال خیلی کم گوسفند آوردن، دیگه تمام شده، لا یمکن مثلا قربانی پیدا کنه. پس یا این قدرت نداره یا اونجا میسور نیست. در اینجا عوض قربانی 10 روز روزه بگیره کافیه، اما سه روزشو باید در سفر بگیره در اون ایام ذی‌الحجه. هفت روزشو برمیگرده در وطنش، اون 7 روز نمیتونه در سفر، اما اون 3 روزو میتونه. این یه مورد. نه میتونه روز، بعضی هم ممکنه واجبم بجن، میخونیم دیگه چرا شتاب الحج. فعلا ما جوازشو بحث میکنیم، جواز به معنی الاعم، جواز به معنی الام یعنی چه؟ یعنی حرام نیست. مورد دوم، موردی سی انسان، ببینید کسی که اعمال حج یکیش وقوف در عرفاته، انسان باید ظهر، از ظهر روز نهم، یعنی روز عرفه، روز نهم ذی‌الحجه، از ظهر تا غروب در عرفات بماند. این ماندن عبادته، بماند بخوابه، دیب ندارد. ماندن، وقوف در عرفات از واجبات حجه. دقت کنید، از واجبات حج یکیشیه وقوف در عرفات، از ظهر عرفه تا غروب. کسی عمدن زودتر از غروب خارج بشه، صبر نکنه غروب کنه خارج بشه، باید یک شتر بده، کفارش یک شتره. پس باید صبر کنه غروب بشه، بعد از عرفات به طرف مشعر بره. شب رو، شب عید قربان رو در مشعر بمونه. انشالله کتاب حج رسیدیم توضیح میدم اول اعمال حج و بعد. فعلا بحث ما اون نیست. این آدم که شتر بر عهده‌اش میاد، عوض شتر میتونه اگر امکان نداره شتر بده، امکانات مالیش اقتضا نمیکنه، اون موقع 18 روز روزه در سفر بگیره. اینم این سفرم میتونه بگیره. این 18 روز روزه کفاره این کار. اینم دو. سه، نظری که مقید به سفره. نظر مقید به سفر دو نوع هست. یه وقت کلن مقید به سفر کرده، میگه من نظر میگم اگر رفتم کربلا، در کربلا البته خب در بعضی جاها انسان نمازش و روزش صحیحه، مثلا رفتم به فرض در فلان شهر کاظمین رفتم، سامر را رفتم، اون موقع چرا کربلا رو مثال نزدم؟ بله؟ چون اونجا اختلافیه، ممکنه بعضی ها معتقد باشن که جایز اونجا قصر رو اتمام، البته روزش هم باید بحث بشه، آیا هر جا جایز باشه روزم میشه گرفت یا نه، اون بحث ها باید باشه. مثلا شهر دیگری مثال بزنیم، این اختلافات نباشه. هرگاه رفتم سامر را در اونجا روزه بگیرم. خب این نظر کرده، نظر صیغه نظرم خونده، یعنی منعقد شده شرع نظرم، نظر صیغه نظر. چه این نظرشو در سفر انعقاد کنه، چه نظرشو در وطن، فرق نمیکنه. خلاصه نظریست که روزه در سفر رو نظر کرده، این عیبی نداره. رسید اونجا میتونه روزه بگیره. یه وقت ترکیبیه، گفته من نظر میکنم 10 روز روزه بگیرم، 5 روزشو در سفر، 5 روزشو در وطن. اینم نظرش مقید به سفره، اما کلن مقید نیست، در یه مقدارش مقیده، یه مقدارش هم نمقید نیست. این دوتا رو جایز میدونن در و باید چیکار کنه؟ در سفر روزه بگیره. اما اگر شخصی نظر مطلق بکنه، مقید به وطن نکنه، میگه من نظر میگویم 5 روز روزه بگیرم، آیا نظر مطلق رو میشه در سفر گرفت؟ مشهور میگن نه، نظر مطلق انصراف داره به کجا؟ به وطن. چون اون روایاتی که میگه در سفر نمیتونین روزه بگیرید، اون حکومت میکنه بر این نظر. دیگه اون چون مطلقه نمیشه،
روزش
میدونم ببینه داره، چون روزش مطلقه معلوم میشه نظرش باطله دیگه، معلوم میشه امکان نداره. میدونم معلوم میشه نظرش باطل میشه دیگه، نظرش باطل میشه، نمیتونه به جا بیاید در سفر. نظر مطلق من گفتم مشهور میگن، نظر مطلق چیه؟ انصراف دارد به نظر در وطن. الان تو مت توضیح بیدم. بعضی مسائل هم در رسائل رساله ها استفتاءات هست آقای عزیز، اونجا نگاه کنید یه چیزی هم یاد بگیرید. اینم بین پرانتز بگم، شما چون عالم دینی میخواید بشید، سعی نکنید همه چیز بپرسید، سعی کنید همه چیز رو نگاه کنید. این فایدهش چیه؟ فایدهش این است در یه مدت کوتاه مسلط میشید به منابع. ایب نداره، پرسیدن هم اشکال نداره ها، این سعی نکنیدشو میگم. یعنی اولویت اول بر چی باشه؟ بر نگاه کردن. یه لحظه در عروه نگاه کنید تمام این مسائل هست. چون عالم دینی باید با کتابت و سند آشنا بشه. خیلی ها با شفاهی آشنا میشن، ممکنه منم یه اشتباهی بکنم، فردا شما به من حرفای من عمل میکنید، نمیشه. اما اگر تیز بشید، یاد بگیرید که با کتاب خودتون، یه وقت فرد عامیه، یه فرد اهل مسجدیه، خب من وظیفه دارم مسائل رو بگم، اما فردی مثل شما اولویت اولتون چیه آقایون؟ مطالعه، دیدن منابع. 2 دقیقه هم طول میکشه، زیادم طول نمیکشه. روشن آقایون؟ بازم خدمتتون هستم. این منظورم این نبود که سوالاتو جواب ندم، منظورم رشد و نحوه رشدهی به خودتونه، یعنی چجور خودتون رو در این قضیه رشد بدید. نحوه رشدش این است مطالعه محوری رشد بدید، نه سوال محوری. خب و من المسافر، یعنی یسه من المسافر فی دم المتعه. دم یعنی خون، اینجا کنایه از قربانیه. متعه هم یعنی حج تمتع. در قربانی حج تمتع صحیح هست صوم از مسافر. این عطف است به یسه من المستحاضه. یسه متن لومه رو دقت کنید، یسه من المستحاضه چه امروز خوندیم و یسه من المسافر. از مسافر صحیح روزه فی دم المتعه، در قربانی متعه. این یه مقدار مجمل گفته، در کتاب الحج توضیح کامل خواهد گفت یعنی چه در قربانی متعه. خودش توضیح میده اینجا به نسبه لسلاسه لسبعه، چون عوض قربانی 10 روزه نسبت به 3 روزش، نه 7 روزه دیگرش. یعنی این 10 روز رو جدا میکنیم، تجزیه میکنیم، 3 روز 7 روز، 3 روزش صحیحه. و من المسافر فی بدل البدنه، بدنه یعنی شتر، عوض بدنه. و هو 18 یوما و این 18 روزه للمفیز من عرفات قبل الغروب، کسی که حرکت میکنه از عرفات قبل از غروب آمدن. یه وقت نسیانن حرکت میکنی، نه عمدن قبل از غروب میره، میگه من اعتنا ندارم به این احکام اینا، صبر کنم 5 دقیقه بعد برم، همین الان میرم. اینجا باید یک شتر بده، اگر امکان مالی شتر نداره 18 روز باید روزه بگیره. یعنی نسبت به 3 روزش نه 7 روزش، چون عوض قربانی 10 روز روزه بر عهدش میاد. و همچنین فی نظر المقیده به سفر، در اون نظری که مقید به سفره. خب 2 نوع نظر مقید به سفر رو من براتون مثال زدم. 1، اما به ان نظره سفرن، اون صوم رو اصلا در حال سفر نذر کنه، یعنی صوم سفری نذر کنه، بگه من نذر میکنم این روز رو در سفر روزه بگیرم. او سفرن و حضرن، یا نذرش ترکیبی باشه، سفر و حضری باشه، که 10 روز من نذر میکنم روزه بگیرم، 5 روزش رو در سفر، 5 روزش رو در حضر، این میشه سفرن و حضر. بله جان. و این کانن نظر فی حال سفر، ولو نظر در حال سفر باشه، مهم نیست، نظر در حال سفر هم باشه، میتونه نظر سفر حضری بکنه یا نظر فقط سفری بکنه. یعنی ببینید الان شما در وطنتونید، الان برای سفر میتونید اینجا نذر کنید، در خود سفرم میتونید نذر کنید برای سفر. این جواب بعضی از ممکنه بعضی یک گولی باشه، اینو باید مطالعه کنید. معتقد باشن که اگر شما مسافرت رفتید دیگه نذر سفری نمیتونید بکنید، نذر سفری رو باید در کجا بکنید؟ در وطن. این به خاطر اون
چنین نظری از اول قبل اینکه تو حال از آهدی که تو سفر نمیتونه اینجا در روز نمیتونه روزه بگیره،
خب
تو حال بعد نظر کنه تو سفر روزه
آره دیگه ایشون میگه قبوله دیگه. وچش این نصر اطلاق داره، به نظرت عمل کن، اطلاقات ادله نظر اینجا رو هم شامل. روشن؟ خب لا ازاعت لگه، نه زمانی که نظرش مطلق باشه. نظر مطلق گفتم انصراف داره به کجا؟ به بعد. و این کاند اطلاق یتناول السفر، ولو اطلاق شامل سفرم میشه، اما نمیتونیم به این اطلاق عمل کنیم الا انه لابد من تخصیصی بالقصد منفردن او منزمن، الا این چه باید تخصیص بدیم به این چه به قصد، بگیم آقا این اطلاق مخصص تخصیص میشه زمانی که قصد کنه. چه چیزی رو قصد کنه؟ قصد صوم در سفر بکنه. یعنی زمانی این اطلاق نمیشه عمل کرد، اطلاق تخصیص میخوره به جایی که شما قصد روزه سفری دارید و اونجا تخصیص میخوره. اما اگر این قصد رو نکنید اون موقع فقط چی میشه؟ فقط روزه در حضر رو شامل میشه. منفردن و منزمن فرق نمی کنه، این قصد منفرد باشه یعنی فقط سفر، او منزمن سفر و حضر، خلافا للمرتضا، برخلاف سید مرتضا. سید مرتضا اینجا معتقده اگر نظر مطلق بکنه، قصد سفر نکنه، چه منزمن چه منفردن، بازم شامل سفر میشه. شما اگر روزه گفتید من 10 روز روزه میگیرم، هیچ قیدی هم نزدید، سید مرتضی میگه این 10 روز رو میشه در کجا هم خوند؟ در سفرم. حیث اکتفا بالاطلاق لذالک، چون ایشون اکتفا کرده به اطلاق. در چه چیزی اکتفا کرده؟ در صحت صوم در سفر. لذالک این دلیلشه چرا اکتفا کرده، لتناول الاطلاق ذالک، چون ایشون میگه اطلاق شامل سفرم میشه. ایشون قید نکرده چه من عرض کردم اطلاق انصراف دارد به کجا؟ به سفر، به حضر ببخشید. ایشون سید مرتضی میفرماید نه اطلاق انصرافی ندارد، شامل سفرم میشود. به همین خاطر ایشون معتقده اجر سومین موردم پیدا کرده ایشون. ایشون معتقده نظر مطلق رو هم میشه در سفر انجام داد. با بیان سید مرتضی جواب شما اینطور میشه، اگر فردی بگوید من روز قدیر نذر کردم روزه بگیرم، این روز قدیر رو باید روزه بگیره ولو در مسافرتم باشه، بنابر مبنای چی؟ سید مرتضی. و خلافا للمفید، اصلا مرحوم شیخ مفید یک نظریه عجیب غریبی داده، فرموده فقط ماه رمضان رو در سفر نمیشه گرفت، بقیه روزه ها رو فرق نمی کنه سفرن یا حضرن. فتوای شیخ مفید عجیب ها، یعنی شما غذای ماه رمضان رو میتونید بگیرید در سفر، فقط خود ماه رمضان در سفر نمیشه. بله. و خلافا للمفید اتفس به للمرتضا، خلافا للمرتضا حیث جوز صوم الواجب، سید مرتضا صوم واجب رو جایز دونسته مطلقا. این صوم واجب چه نظری باشه چه غیر نظری باشه، ادا شهر رمضان غیر از شهر رمضان. دقت کنید ها، طبق بیان شیخ مفید فردی که رفته مشهد زیارت 4 روز میخواد بمونه، معمولا عادت دارن که نمازهای قضا رو در اونجا بخونن، روزه های قضا رو هم راحت میتونن بخونن طبق بیان مرحوم شیخ مفید. شیخ مفید یکی از مفاخر شیعه است، متکلمون فقیهون. ایشون در فقه کتاب المقنعه داره، مقنعه در کلام هم کتاب های زیادی داره ایشون. یک داستان معروفی هم برای شیخ مفید اتفاق افتاده، چه یک روز در خواب میبینه چه حضرت زهرا سلام الله علیها امام حسن و امام حسین رو دستشو گرفته و برده به شیخ، میگه یا شیخ علم هم الفکر. ایشون از خواب بیدار میشه ناراحت، نگران، چه من چه بی ادبی به اهل بیت کردم، چه اینگونه به من تعریض میزنن. این خواب رو یه مقدار خواب بد معنا کرده بود، چه آخه من کجا، تعلیم فکر به حسنین کجا، امام حسن امام حسین، یعنی حتما من یه بی ادبی کردم چه خانم زهرا سلام الله علیها این حرف رو به من زد. صبح میبینه که وقتی درس میگفت در بغداد، شیخ مفید درسش در بغداد بود، بعد یک اتفاقی افتاد کتابخانه‌ش رو سوزاندن، از بغداد هجرت کرد به نجف و بنای نجف رو، حوزه علمی نجف رو از اون هجرت گذاشتن. بعد شیخ طوسی شاگردش ادامه داد. ایشون میبینه که یک سید علوی دو تا بچه‌ش رو گرفته میاره، اون حرف حضرت زهرا رو ایشون میگه یا شیخ علم هم الفکر. بعدن این دو شخصیت، یکیش میشه سید مرتضی، یکیش هم میشه سید رضی. سید رضی جامعه نهج البلاغه، همون چه نهج البلاغه جمع کرده و کتاب های زیادی داره، یکی از مفاخرشی است. سید مرتضی هم از فقهای بزرگوار است. معلومه اینا توصیه مادرش و زهرا بود چه به اینها فکر یاد بده. خب ولل مفید، مفید هم اینطوریه، و گیله ول قائلو ابنا بابوه. یه گیله هم هست که پدر شیخ صدوق و خود شیخ صدوق بهش میگن ابنا بابوه. این دو بزرگوار قائلا یه مورد چهارم هم هست، یسه و من المسافر فی جزاء السید. میدونید که حاجی نباید سید کنه، البته سید یکی انسان محرم باشه نباید سید کنه، این یک، یکی هم در حرم باشه نباید سید کنه ولو محرم نباشه. یعنی یه منطقه ای است شهر مکه و اطراف مکه بهش میگن حرم، اونجا نباید سید بشه ولو محرم نباشی، اما اگر محرم باشی اونجا هم نباشه، جاهای دیگری هم باشه، بر محرم سید حرامه. پس سید هم بر محرم حرامه، هم سید در حرم حرامه. خب سید یعنی شکار کردن، اونم یه نوع مشکل داره، بله اونجا، اونجا مشکل داره، اون کفاره داره، هم کشتن سید، هم اسیر کردن سید، همه اینا سید. ببینید اما هر سیدی کفاره مخصوص داره ها، انسان شترمرغ سید کنه باید شتر بده، مثلا گوسفند، نه گوسفند سید، حیوانات وحشی و حشرات سید، مثلا روباه سید کنه یک کفاره داره، حیوانات دیگر سید کنه کفاره دیگری داره. این کفارات بعضی وقتا انسان عوض اون کفاره میتونه روزه بگیره، مثلا شترمرغ سید کنه، خواهیم خوند در کفارات باید شتر کفاره بده، اگر نمیتونه 60 روز باید روزه بگیره. این 60 روزو مرحوم شیخ صدوق و پدرش گفتن که در کجا میتونه انجام بده؟ در سفرم میتونه. و جزاء السید یعنی جزاء سید، کفاره سید اگر صوم باشه در سفر میشه. و هو ضعیفون، این حرف فتوای ضعیفی است لعموم نهی، چون روایات ما عموما نهی کرده، نهی چی؟ نهی و صوم فی السفر، نه سید، نه عموما گفته صوم. خب این سه مورد رو چرا شما اجازه دادید؟ این سه مورد تخصیص خورده، نذر، بعدش اون قربانی، بعدش اون کفاره اون شطوری که در بحث عرفه است، این سه تا تخصیص خورده، بقیه جاها در عموم النهی میماند. و عدم ما یصلح للتخصیص، دلیلی نداریم که صلاحیت تخصیص اون عموم را داشته باشه در جزاء سید. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.